عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم. نه خطی، نه خالی، نه خواب و خیالی، من این حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم. بیا تا صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم. جهان یک دهان شد هم آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. جهان یک دهان شد هم آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. خطی، نه خالی، نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم.
شبیه پنجره ای گم، دوچار گرد و غبارم، برای از تو شنیدن همیشه حوصله دارم. سکوت خالی خوشکست، بیا مثال یه باران، بروی این دل خاکی کمی ترانه ببارم. اگرچه مثل همیشه هزار و یک گله دارم، برای از تو شنیدن همیشه حوصله دارم، هنوز حوصله دارم. بگیر دست دلم را، ببر مرا به رسیدن، دوباره لک زده قلبم برای خاطر چیدن. به من بگو که چگونه کمی ترانه بچینم، چگونه ماه و ستاره شود سنگ و نگینم. شبیه پنجره ای گم، دچار گرد و غبارم، برای از تو شنیدن همیشه حوصله دارم. سکوت خالی و خوشکست، بیا مثال یه باران، بروی این دل خاکی کمی ترانه ببارم. اگرچه مثل همیشه هزار و یک گله دارم، برای از تو شنیدن همیشه حوصله دارم، هنوز حوصله دارم. بگیر دست دلم را، ببر مرا برسیدن، دوباره چگونه کمی پرانه بچینم، چگونه ماه و ستاره شود سنگ و نگینم.
همراه شما هستیم با اینجا شب نیست رادیو جوان. قراره که این لحظه با یک کتاب صوتی، کتاب گویا آشنا بشیم که خیلی این روزها شنیدن کتاب صوتی میتونه جذاب باشه. توی هر مسیر، توی هر جایی هم میتونه اتفاق بیفته، تو محل کارمون باشه، تو مسیر رفتن به خونه یا سر کار، یه فرصت غنیمت میتونه باشه گوش دادن به یک کتاب، اونم از جنس کتاب صوتی.
کتاب گویای دفترچه یادداشت قرمز. قالب کتاب گویا روایی. راویان امیر زنده‌دلان، نازنین مهیمنی.
حالا لور توی اتاق خواب ایستاده بود. پیراهن بندی سفیدش به چوب رختی آویزان بود. کنار پیراهن کیف رنگ و رو رفتهش افتاده بود. لور جلوتر آمد. کنار دسته کیف پاکت نامه ای بود. روی پاکت با خودکار مشکی نوشته شده بود:
برای لور والدیه.
چطور بیرون رفتن از زندگی یک آدم اینقدر آسان بود؟ شاید به همان آسانی که وارد زندگیش شدی، یک دیدار اتفاقی، رد و بدل کردن چند کلمه و آغاز یک رابطه، یک اختلاف اتفاقی. کتاب دفترچه یادداشت قرمز داستانی است در ستایش نوشتن‌های روزمره، یادداشت برداری‌های گاه به گاه و داشتن دفترچه‌های یادداشت، عادتی که شاید ما به تدریج از زندگیمان حذف می‌کنیم. این دفترچه‌ها به اصطلاح ترجمه زندگی خود ما هستند، زندگی روزمره‌ای که همه از آن غافلیم.
موجودات مرموزی که زندگی ما رو زیر نظر می‌گیرند. من فقط یکی از موجودات مرموز زندگی شما بودم.
آنتوان لورن، نویسنده، روزنامه نگار، فیلمنامه نویس و کلکسیونر عتیقه، در اوایل دهه 1970 در پاریس به دنیا آمد. بعد از مطالعه در رشته سینما، کارش را با کارگردانی فیلم‌های کوتاه و نوشتن فیلمنامه آغاز کرد. علاقه اش به هنر باعث شد مدتی به عنوان دستیار یک فروشنده عتیقه در پاریس کار کند. این تجربه الهام بخش اولین رمان او شد که بعدها جوایزی به خود اختصاص داد. آنتوان لورن تا کنون 5 رمان نوشته است و دفترچه یادداشت قرمز اولین رمان اوست. این رمان تا کنون به 12 زبان ترجمه شده است.
اما هنوز هم می شود به زمزمه های مبهمش گوش کرد تا چیزهایی از آن فهمید. آدم می تواند به حرفهایی گوش دهد که تا به حال به گوشش نخورده، یا صدای قدم‌های خودش را جایی بشنود که هرگز آنجا پا نگذاشته، یا حتی به صدای خنده و کلمات عاشقانه زنی گوش دهد که هیچ وقت او را ندیده. زنی که به چشمش خیره شده اما هیچ وقت روزی را با او نگذرد.
برای شنیدن کتاب گویای دفترچه یادداشت قرمز به سایت یا اپلیکیشن ایران صدا مراجعه کنید.
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. در کنار هم گل میگیم و گل میشنویم و شب رو به نیمه میرسونیم با اینجا شب نیست.
خب به این لحظه هایی که میرسیم، یعنی لحظه های اینجا شب نیست که دیگه توی دقایقی که دیگه نیمه دوم هم گذشته و دیگه خیلی از بخش ها رو با هم شنیدیم و تقدیم به شما کردیم، خیلی از اونایی که طرفدار یک اتفاق بسیار بسیار دوست داشتنی هستن که گنجینه هست واقعا در زبان و ادبیات پارسی، نباید خیلی منتظرشون بذاریم. این لحظه میشه لحظه ای که شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با اجرای دوست داشتنی استاد صبوری میتونه این لحظه ها رو جذابتر کنه و تقدیم میکنم به همه شما.
به نام مهین کردگار جهان، خداوند بخشنده مهربان. بر انسان بود گردش روزگار، که نیکی بود در جهان یادگار. اگر یادگاری کنی در جهان، ز نامت بزرگی نگردد نهان. عرض ادب، احترام، امتنان و صد البته درود خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه وزین اینجا شب نیز خدمتون هستیم با تورقی دیگر از دفتر سطوری حکیم ابوالقاسم فردوسی. داستان به اینجا رسید که زال و سام تحت حمایت منوچهر شاه به زابلستان رفتند و ولایت زابلستان، هند و چین به سام سپرده شد. سام دستوری داشت از منوچهر شاه که لشکرکشی کنه و بره به یه جنگ. از تمامی بزرگان و موبدان و منجمان درخواست کرد که بیان به نزد زال و به او آموزش بدن و اون رو آماده کنن برای پادشاهی. اگر اجازه بفرمایید باقی داستان رو از زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی بشنویم. چنان بود که روزی چنان کرد رای، که در پادشاهی بجنبد ز جای. برون رفت با ویژه گردان خیش، که با او یکی بودشان رای و کیش. زال میخواد بره دنیا گردی کنه و دنیا رو بگرده و مناطق تحت سیطره خودش رو بررسی کنه. با چند تن از پهلوانان ظاهراً به صورت ناشناس میره و به ولایات سر میزنه. سوی کشور هندوان کرد رای، سوی کابل و دنبر و مرغ و مای. به هر جایگاهی بیاراستی، می و رود و رامشگران خواستی. رامشگران یعنی موسیقیداران، یعنی هر جایی که میرسید به نوعی خودشو معرفی میکرد به والی اونجا و اون ازش استقبال میکردن و به هر حال پذیره میکردن اون رو. گشاده در گنج و افکنده رنج، براین و رسم سرای سپنج. ز زابل به کابل رسید آن زمان، گرازان و خندان و دلشادمان. از زابلستان بعد از این گشت و گذار به کابل رسید. یکی پادشاه بود مهراب نام، زبردست با گنج و گسترده کام. یک پادشاه بسیار ثروتمندی داشت کابل. جالب اینه که داستان از اینجا تبدیل به یک حماسه عاشقانه میشه. یکی پادشاه بود مهراب نام، زبردست با گنج و گسترده کام. یه پادشاه ثروتمند اونجا بود. به بالا به کردار آزاد سرو، به رخ چون بهار و به رفتن تزرف. تزرف یعنی کبک. دل بخردان داشت مغز ردان، دو کتف یلان و خوش موبدان. ز ضحاک تازی گوهر داشتی، به کابل همه بوم و بر داشتی. همی داد هر سال مرسام ساو. ساو یعنی خورده طلا، به نوعی ظاهرن به سام مالیات میداده. که با او به رزمش نبودی ایچ تاو، واسه اینکه از سام میترسیده و توان مقابله در برابر سام رو نداشته. چون آگه شد از کار دستان سام، ز کابل بیامد به هنگام بام. ابا گنج و اسپان آراسته، غلامان و هر گونه ای خواسته. وقتی که زال به کابل میرسه، مهراب کابلی متوجه اومدنش میشه و میره به استقبال زال، داره میره به محل استراحتگاهش. ابا گنج و اسپان آراسته، غلامان و هر گونه خواسته، ز دینار و یاقوت و مشک و عبیر، ز دیبای زربفت و چینی حریر، یکی تاج با گوهر شاهوار، یکی طوق زرین زبرجد نگار. چو آمد به دستان ساماگهی که مهراب آمد بدین فرهی، پذیره شدش زال و بنواختش، به آیین یکی پایگه ساختش. زمانی که زال متوجه میشه که مهراب کابلی داره میاد، اون رو میپذیره و با آغوش باز از اون استقبال میکنه. سوی تخت پیروزه باز آمدند، گشاد دل و بزم ساز آمدند. یکی پهلوانی نهادند خان، یک سفره پهلوانی انداختند. نشستند بر خان با فرخان، گسارنده می آورد و جام. نگه کرد مهراب را پور سام، خوش آمد هماناش دیدار او، دلش تیزتر گشت در کار او. ظاهرا اینجا از مهراب کابلی زال خوشش اومده. چون مهراب برخاست از خان زال، نگه کرد زال اندران برز و یال. وقتی مهراب بلند شد، سامی نگاهی به هیکل اون کرد. یکی نامدار از میان مهان، چنین گفت که پهلوان جوان. یک پهلوانی از بزرگان رو به زال میکنه و میگه: پس پرده او یکی دختر است، که رویش ز خورشید روشن‌تر است. ز سر تا به پایش به کردار آج، به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج. بران سفت سیمینش مشکین کمند، سرش گشته چون حلقه پای بند. دو چشمش به سان دو نرگس به باغ، مژه تیرگی برده از پر زاغ. مژه هاش هم سیاه بود. دو ابرو به سان کمان تراز، بران توز پوشیده از مشک ناز. بهشتیست سر تا سر آراسته، پر آرایش و رامش و خواسته. اون پهلوان شروع میکنه میگه که در سراپرده مهراب کابلی یه همچین دختر زیبارو و پسندیده و فرهیخته‌ای هست، که حالا وصف کمالاتش رو ما شنیدیم. برآورد مرزال را دل به جوش. از این تعریف انگاری دل سام یه تکونی خورده، انگاری دلش داره میره واسه این کارکتری که ازش تعریف کردن. برآورد مرزال را دل به جوش، چنان شد که از او رفت آرام و هوش. شب آمد پراندیشه بنشست زال، به نادیده برگشت بی خورد و حال. روحیش عوض شد، ناراحت شد، غمگین شد از اون کسی که ندیده ولی وصف کمالات و جمالاتش رو شنیده. دلش پرآشوب شد، انقدر که خواب از چشماش ربوده شد. در بار بگشاد دستان سام، برفتند گردان به زرین نیام. در پهلوان را بیاراستند، چو بالای پرمایگان خواستند. برون رفت مهراب کابل خدای، سوی خیمه زال زابل خدای. از این بارگاه مهراب داره میره به سمت چادر و مأوا و به نوعی استراحتگاه زال. چو آمد به نزدیکی بارگاه، خروش آمد از در که بکشای را. بر پهلوان اندرون رفت گاو، به سان درختی پر از بار نو. گاو اینجا که همون گوه، به همون پهلوان معنا میده، به اقتضای قافیه ما گو یا گاو میخونیمش. دل زال شد شاد و بنواختش، از آن انجمن سر برافراختش. زال خوشحال شد وقتی مهراب رو دید. بپرسید که از من چه خواهی بخواه، ز تخت و ز مهر و ز تیغ و کلاه. میگه هرچی از من میخوای بگو من بهت میدم. بدو گفت مهراب که پادشاه، سرافراز و پیروز و فرمان روا. مرا آرزو در زمانه یکیست، که آن آرزو بر تو دشوار نیست. که آیی به شادی سوی خان من، که خورشید روشن کنی جان من. میگه من هیچ آرزویی ندارم مگر اینکه دعوت من اجابت کنی و بیای به قصر و بارگاه من، چون تو شهر من اومدی و مهمان من هستی. درست نیست که اینجا چادر زده باشی. اگر اجازه بفرمایید باقی داستان رو در مقالی دیگر پی بگیریم. درود جهان آفرین بر تو باد، خمه چرخ گردون زمین تو باد، ز ما و ز یزدان بر آن کس درود، که تارش خرد باشد و داد پود. اوقات خوش، خدا نگهد.
اینجا که شب نیست، اما این لحظه ها وقتی قشنگ‌تر میشه که ما در کنار شما باشیم، شما هم باشید در کنار ما، که وجودتون باعث دلگرمیه. گفتم این لحظه یه ترانه تقدیم کنم به همه اونایی که الان باحالن، با صفا هستن و یادشون نمیره که اینجا شب نیست، رادیو جوان رو گوش کنن.
تأثیر عشق تو ببین تو زندگی، تو بهترین دلیل شدی واسه همین دیوونگی. این که شدم عاشق تو برام خوبه، هر جا میری دنبال تو میام خوبه، وقتی به شهد میخونم صدا خوبه، صدا خوبه. با تو دلگی نمیشم، دیر نمیشم، درگیر تقدیر نمیشم، از زندگی سیر نمیشم، بی تو جایی نمیرم، به هیچ هوایی نمیرم، حتی اگه سکوت کنی بدون که دنبال صدایی نمیرم. تو حرف میزنی دوباره قلبم میریزه، دلم خوشه که قلبم آله میشکنی. من بیقرارم واسه تو، جز این دلی که عاشقه، چیزی ندارم واسه تو، چیزی ندارم واسه تو. با تو دلگیر نمیشم، دیر نمیشم، درگیر تقدیر نمیشم، از زندگی سیر نمیشم، بی تو جایی نمیرم، به هیچ هوایی نمیرم، حتی اگه سکوت کنی بدون که دنبال صدایی نمیرم.
اینجا شب نیست. ما یه سری دستا داریم که دستشون همیشه بالاست. برای چی؟ برای کمک کردن، برای کار خیر کردن. یعنی کافیه متوجه بشن کسی بگه بهشون، یا خبر برسه که فلانی کمک میخواد. یعنی اصلا دریغ نمی کنن، سریع. اینا اصلا آستیناشون همیشه بالا زده است، دستشون آماده است که دست یاریگر باشن. محاله که بفهمن یه جایی یه کسی گره به کارش افتاده، این گره با دست اونو باز میشه و کاری نکنن. کلن اینا آدم های ارزشمندی هستن، آدم های دوست داشتنی هستن، آدم های بامرفتی هستن. دستشون همیشه تو کار خیره و دستگیری میکنه. نمیدونم شما هم دیدید از این آدمایی که کلن همیشه دست به جیبن. نه نه نه، بهتر بگم. ببخشید. نه نه، بهتر بگم اینا دست تو جیبن، یعنی دستشون از جیبشون در نمیاد، حاضر نیستن که هیچ وقت یک کاری واسه رفیقشون کنن برای خانواده به سختی، یعنی اصلا این دست از جیب در نمیاد که بخوان یه پولی رو یه جایی هزینه کنن برای عزیزشون، چه برسه به این که بخوان دست بگیرن. حالا اصلا این آدم ها فکرم دیدید دست هم نمیدن، این شما میرسید تو برخورد اولیه یا اصلا خیلی رفیقید، سلام علیکی میکنید، حالا احوال و احوال پرسی، کلن دست هم نمیدن. من نمیدونم، فقط کلشون رو تکون میدن نهایتا، یا سلام سلام، همینجوره خیلی سرد خوش بی حال. این دست ها اگر دست یاریگر نباشه واقعا بشه دردی میخوره. بعضی ها هستن که توی همین هوای سرد زمستونی دست به جیب میرن، یا بگم دست تو جیب قدم میزنن که دستشون گرم باشه، اما هر جایی لازم باشه این دست رو در میارن، میشن دست یاریگر و کمک دهنده. دمتون گرم. دوستان عزیز، این بامداد از دست گفتیم، انواع دست، خیلی هنوزم میشه راجع به دست کلی حرف زد. امیدوارم که ما دست بخشنده داشته باشیم. گفتم دو تا دست داریم دیگه، یه دست میتونه هدیه بده، یاریگر باشه، گرهی باز کنه، یه دست هم یه جایی که اگر ما مشکلی پیدا کردیم میتونیم اونجا یکی دست ما رو بگیره، با همون دستی که هدیه دادیم حالا با دست دیگه میشه هدیه گرفت. این زیباست دیگه، حال خوب حال خوش در هر دوش هست. امیدوارم که سفره زندگی پر برکت باشه، مثل همیشه بهترین های خداوند رو برای تک تک شما آرزو میکنم از صمیم قلب. دوستتون دارم و دوست داشتن زیباست، عاشقتونم. امضا مجید عسکری.
مطالعه کتاب در ایران 15 دقیقه و 17 ثانیه است. اگر فرزندانمان را از کودکی با کتاب آشنا کنیم، این رقم به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
آیا با مامانت بعد کتاب میخونن؟
نه، بعض اوقات جمعه یا پنجشنبه.
نه، ما موقع خواب میخونن.
نه، بله، شب.
نه، بعضی اوقات.
نه، کم میخونن کتاب واسه من.
نه.
چرا؟
خب، مامانم خسته.
نه، بعض موقع وقت ندارم من کتاب بخونم.
نه،
فقط مامانم میخونه، بابام نمیخونه.
چرا بابات نمیخونه؟
نمیدونم.
چون به تلویزیون میبینه، نمیتونه بیه برم بخونه.
چون که بعضی موقع ها کار دارن.
بابا میخوابه.
چه میشونه؟
کاشتی پاسم کتاب بخونه.
آیا برای بچه هاتون کتاب میخونیم؟
تا جایی که وقتش رو داشته باشم بله.
به پدر و مادر رو میگم برای بچه هاشون وقت بذارن.
چرا ما وقت اضافه نداریم بازم قصه خونه؟
بابا میتونی مثل من کتاب بخونی؟
وقت ندارم، مگه نمیبینی دارم تلویزیون نگاه میکنم.
مامانم میشه کتاب بخونی؟
معلومه که نمیتونم، کلی کار دارم.